در همه زمان ها 313 نفر ابدال وجود دارند که اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند. خب ابدال کیا هستند؟ من یه مراجعه کردم تو روایات، روایت زیاد هست راجع به بحث ابدال، لااقل مجموعه های حدیثی که من مراجعه کردم بیش از 100 تا حدیث بود. ببینید احادیثی که راجع به ابدال هست، به دو معنا ابدال رو از توش میشه فهمید. دو معنا داره ابدال. یه معنای ابدال یعنی کسی که به جای کس دیگری قرار داده میشه، بدل اون شخص قرار داده میشه. بدل نه به معنای قلابی و بدلی که ما تو فارسی به کار میبریم، جایگزین. مثل چی؟ مثل که تو روایات داریم که ائمه ابدالند، ابدال انبیا هستند، ابدال پیغمبر خاتمند. یعنی به جای پیغمبر اکرم که خاتم انبیاست، در واقع امام معصوم می نشیند، بدل اوست، جایگزین اوست. یه معنای ابدال، معنای جایگزین. یه معنای دیگر ابدال یعنی کسی که تبدیل شده به یه شخص جدیدی، تبدیل شده، متحول شده. به معنای اول بیشترین کاربرد ابدال راجع به ائمه علیهم السلامه. حتی یه باب مستقلی تو بهار الانبار داریم که ائمه همون ابدالند و ابدال همون ائمه. روایت متعددی هم نگاه کردم وارد شده که فرمودن که از امام رضا علیه السلام هست، که فرمودن ابدال همون اوصیای انبیا هستند که بدل پیغمبرن و ما بدل پیغمبر خاتمیم. اما روایات دیگری هست که ابدال رو به معنای غیر ائمه علیهم السلام ازش میشه استنباط کرد، به کار رفته. مثلا دیدم در مورد آداب زندگی در واقع خانوادگی و آداب زناشویی یه حدیثی از پیغمبر اکرم بود که حالا حدیث مفصله، کسی خواست میتونه به صفحه 313 جلد 86 بهار مراجعه کنه از پیغمبر اکرم. اون وقت یه تیکه حدیث این بود که اگر زن و شوهر در شب جمعه و نه در آغاز شب، اول مغرب، نه بعد از نماز عشاء در واقع آمیزشی داشته باشن، ممکنه یا این امید هست که فرزند اینها از ابدال شود. پیغمبر اکرم فرمودن فرزندشون از ابدال بشه. خب این دیگه فرزندشون از ابدال بشه که دیگه مقصود پیغمبر یا امام معصوم نیست که تو این روایت، و از خود پیغمبرم هست حدیث. یا عمل ام داوود یادتونه دیگه، روز 15 ماه رجب که از دو روز قبلش روزه میگیره فرد، و روز سوم که روز 15 ماه رجب، از ظهر دیگه بعد از اینکه نماز ظهر است شخون شروع میکنه حدود 1/3 قرآن رو تلاوت کردن، و بعد دعایی وجود داره. تو اون دعای عمل ام داوود که توی اعمال نیمه ماه رجب تو مفاتیح هم هست، این فرازها هست: اللهم صل علی محمد و آل محمد، وارحم محمدا و آل محمد، و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و رحمت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. ببینید صلوات فرستاد بر پیغمبر و خواندن پیغمبر. بعدش اللهم صل علی الاوصیاء و السعداء و الشهداء و ائمه الهدى. خدای درود بفرست بر اوصیا، سعادتمندان، شهدا و ائمه هدا. اینم یکی. بعدش اللهم صل علی الابدال و الاوتاد و السیاح و العباد و المخلصین و زهاد اهل الجد و الاجتهاد. خب این در واقع گروه دیگری است دیگه. خدایا درود بفرست بر ابدال، بر اوتاد، بر سیاح که حالا هر کدوم از اینا کلی توضیح داره نمیرسیم بگیم براتون، بر عباد، بر مخلصین، بر زهاد که اهل جد و اجتهاد و کوشش و تلاش هستن، مجاهده هستن. خب این باز نشون میده که ابدال غیر ائمه هستن، چون ائمه رو قبلش صلوات فرستاد برش. باز تو روایت دیدم توی خطبه ای از امیر المومنین علیه السلام در مورد ظهور حجت خدا هست بقیت الله ارواح و نافدا، حضرت بعد از اینکه میفرمایند که لشکر یمانی و لشکر خراسانی اینا میان حرکت میکنن، اونجا میفرمایند که لشکریان یمانی و لشکریان خراسانی هم الابدال الذین وصفهم الله فی کتابه العزیز ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. میفرمایند لشکریان یمانی و لشکریان خراسانی که میان مقارن زمان ظهور اون حرکت رو انجام میدن، اینها در واقع همون ابدالی هستن که خدا در کتاب خودش اونها رو یاد کرده و فرموده که خدا دوست می‌دارد بسیار توبه کنندگان و کسانی که تلاش میکنن در جهت طهارت و پاکی وجود خودشون. پس اینم باز نشون میده که ابدال غیر از ائمه معصومین علیهم السلام، یعنی اون ابدالی که راجع به ائمه اومده به معنی بدل رسول خداست، این ابدال به معنای دیگری است. باز توی حدیث دیگری دیدم از پیغمبر اکرم، باز اون هم در مورد زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه، این عبارت هست: فیخرج النجباء من مصر و الابدال من الشام و اصائب العراق رهبانون باللیل اسدون بالنهار. ادامه داره دیگه حدیث، می فرماید که خروج میکنن، قیام میکنن، نجبا از مصر، ابدال از شام یعنی سوریه امروزی، و اصائب، اصائب جمع اصبه است، اصبه یعنی گروه منسجم قدرتمند، اینا هم از عراق اینها در واقع قیام میکنن در مقارنه، که اینها رهبان باللیل اسد بالنهار، در واقع راهبان دل شبند و شیران میدان روز، و حالا مشخصاتی براشون نقل میکنن. باز اینجا ابدال در مورد غیر ائمه علیهم السلام به کار رفته. توی کتاب بلد الامین دعای کنز العرش رو نقل کرده، باز این عبارت داخل اون دعا هست: اسألک به حق الاسم الذی دعاک به الانبیاء و الاولیاء و الاصفیاء و الزهاد و العباد و الابدال علیک یا رب. یعنی خدایا من تو رو به حق اون اسمی ازت درخواست میکنم که پیامبران، اولیا، اصفیا و برگزیدگان، زاهدان، عابدان و ابدال تو رو به اون اسم قسم میدن. پس اینجا ابدال میبینیم غیر ائمه معصومین علیهم السلام، در ردیف زهاد و عباد آمدن. حدیث دیگری که اینم حدیث قشنگیه، تو کتاب جعفریات بود حدیث، از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن: من دعا للمؤمنین و المؤمنات فی کل یومن 25 مره نزع الله الغل من صدرهی و کتبه من الابدال انشاء الله. فرمود پیغمبر اکرم که کسی در هر روز 25 بار برای مردان و زنان مؤمن دعا بکند، خدا غل رو از قلب او، از سینه او خارج میکنه، ناخالصی رو خارج میکنه، یه دل صافی پیدا میکنه و انشاءالله از ابدال ثبت میکنه نام او رو و از ابدال میشه. خب اینم باز غیر ائمه معصومین. تو روزت الواعظین باز حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده، حدیث اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله تبارک و تعالی اختار من کل شیء اربعه. خدای تبارک و تعالی از هر چیزی 4 تا گزینش کرد، برگزید. که خیلی قشنگه، حدیث طولانیه، چیزهای مختلف رو از انبیا، از ملائکه، از چیزهای مختلف یکی یکی حضرت می‌فرمایند که 4 تایی که انتخاب کرد چی هست. بعد یه جملش اینه: واختار من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 4 اصناف، و از امت پیغمبر اکرم 4 صنف رو برگزید. 4 صنف که اینا برگزیده ها و برجسته ها هستن دیگه، همونطور که از ملائکه برجسته هاشون مثلا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل بود، از انبیا همینطور، در واقع این 4 تا 4 تا ها. بعد از این امت هم برگزیدگانشون کیا هستن؟ العلماء، دانشمندان، و زهاد، کسانی که بی رغبتند به دنیا، دل از محبت دنیا شسته اند، نه دست از کار دنیا کشیدند، دل از محبت دنیا شستند، زاهدند. بل ابدال بل غزات، و ابدال و غزات هم به معنی قین و رزه، به معنی جنگجویان، در واقع رزمندگان. این چهارتا رو اینا برگزیده های از امت پیغمبر آخرالزمانه که خدا برگزیدشون. خب باز ببینید ابدال اینجا در کنار علما و زهاد و غزات آمده که این هم باز غیر ائمه علیهم السلام میتونن باشن. حالا مصادیقی از ابدال رو هم باز توی کتاب های رجالی و توی منابع روایی من گشتم ببینم چیا رو مثلا به عنوان ابدال اسم برده شده. کاده ابن جعفر بجلی توی صفحه 11 جلد 39 بهار هست که کاده ابن جعفر البجلی و کان من الابدال، این کاده ابن جعفر بجلی از ابدال بود. یا توی کتاب های رجالی، هم رجال ابن داوود صفحه 163ش، هم رجال شیخ طوسی صفحه 64ش، و هم رجال علامه هلی صفحه 73ش، راجب زید ابن سوحان. میدونید دو تا برادرن، سعصت ابن سوحان و زید ابن سوحان. سعصت برادر کوچیکی بود، زید ابن سوحان برادر بزرگی بود، هر دوی اینا از یاران امیر المؤمنین علیه السلام بودن. راجب زید ابن سوحان که برادر بزرگ سعصت ابن سوحانه، تو همه این کتاب های رجالی که عرض کردم هست که کان من الابدال، او از ابدال. یا راجب حجر ابن عدی که او هم شخصیت بسیار والا مقامی است، هم صفحه 61 رجال شیخ طوسی و هم صفحه 59 رجال علامه هلی نقل کرده بود که کان من الابدال، حجر ابن عدی از ابدال بود. به هر حال خواستم مصادیقی رو نشون بدم که اگر اون روایات رو دیدید که ائمه فرمودن ما ابدالیم، این به این معنا نیست که ابدال مصداقش تنها ائمه علیهم السلام. بله، ائمه بدل پیغمبر خاتمن، یعنی جایگزین پیغمبرن در بعد از رحلت رسول الله. اما ابدال به یه معنای وسیع‌تری در مورد برجستگان از دوستان اهل بیت و شیعیان ائمه علیهم السلام به کار رفته. یه عبارتی از مرحوم علامه مجلسی دیدم تو بهار، از شیخ کفعمی صاحب مصباح که بزرگواره خیلی، نقل کرده بود که شیخ کفعمی میگه که گفته شده که در هر عصری یک قطب، چهار تا اوتاد، 40 تا ابدال، 70 تا نجیب که میشن نجبا، و 360 تا صالح که میشن صلحا وجود داره تو همه زمانها، که اون قطب حجت خداست، ولی اعظم خداست که الان حضرت مهدی ارواحنا فدا هستن. حضرت مهدی 4 تا یار، در واقع مثل یه رئیسی که 4 تا معاون داره، این 4 نفرن که اوتادن در محضر حضرت بقیت الله. بعد تو رده بعد تو سلسله مراتب سازمانی ابدال هستن که 40 تان، که چه بسا زیر دست هر کدوم از اون 4 تا از اوتاد 10 تا ابدال وجود دارن. بعد تو رده بعد 70 تا نجبا هستن، 70 تا نجیب، و تو رده بعد 360 تا صلحا هستن. بعد هست که هر کدوم از هر طبقه کسی از دنیا بره، از طبقه پایین ترش یه نفر ارتقا پیدا میکنه، میاد جای او رو پر میکنه، باز از طبقه پایین تر میاد جای او رو پر میکنه. مثلا اگه یکی از اوتاد از دنیا بره، یکی از این 40 تا ابدال میاد میشه جزء اوتاد. حالا ابدال میشن 39 تا، یکی کم دارن. یکی از اون 70 تا نجبا میاد میشه جزء ابدال، باز نجبا شدن 69 تا، یکی کم دارن. یکی از اون 360 نفر صلحا میاد میشه جزء نجبا، حالا شد 359 تا صلحا، یکی کم دارن. از مؤمنان عادی یکی از برجستگانشون رو حضرت میپذیره و وارد حلقه صلحا میشن. اینم حالا نقلیه که تو صفحه 301 جلد 53 بهار نقل شده از شیخ کفعمی. البته مستند به روایت معصوم نیست، ولی نقل کرده از قول علما. بعضی از اهل معنا و عرفان هم قائلن که در هر زمانی 356 نفر وجود دارن که اینا ابدالند. عزیزالدین نصفی صاحب کتاب مشهور انسان الکامل میگه ابدال 356 نفرند و اینا طبقاتی دارن. 300 نفر از اونها به منزله قلب آدم علیه السلام هند. 40 نفر به منزله قلب موسی علیه السلام. 7 نفر به منزله قلب ابراهیم علیه السلام. 5 نفر به منزله قلب جبرائیل علیه السلام. 3 نفر به منزله قلب میکائیل علیه السلام. 1 نفر به منزله قلب اسرافیل. و جمع اینها میشه 356 تا. و این 356 نفر همواره وجود دارن در عالم. هر کسی از اینها از دنیا بره، یک نفر از طبقه پایین تر ارتقا پیدا میکنه، میاد طبقه بالاتر و جای او رو میگیره. این هرمیست که در رأسش اون یک نفره که به تعبیر اون کتاب قلب اسرافیل علیه السلام رو داره و مراتب بعدی همجوری پله به پله تا اون قاعده این هرم که 300 نفر هستن. و حالا اگر از بین اون 300 نفر هم کسی از دنیا بره، یه کسی از مؤمنان و صلحا که جزء این هرم نیست، او ارتقا پیدا میکنه و وارد قاعده این هرم میشه. یه روایتی همونجا اشاره کرده که خود روایت رو من پیدا نکردم، جستجو کردم ولی پیدا نکردم. حالا اگه وقتی پیدا کردم ممکنه به شما بگم. نسبت داده به امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن به هم تمتر، به سبب این هاست که در واقع آسمان می بارد، نزول برکات و باران از آسمان به برکت وجود همین ابدال است در روی زمین. به هر حال پس حالا این جمله کتاب یه خود روشن‌تر شد که در همه زمان ها 313 نفر، حالا اینجا 313 نفر، اونجا تو اون کتاب انسان کامل 356 نفر نقل شده، اگه درست به خاطرم باشه سند این بحث رو که گفتم. چون عزیز الدین نصفی دسترسی به منابع شیعه اینا معلوم نیست خیلی داشته، عمدتا شاید از احادیثی که از طریق اهل سنت نقل شده استفاده کرده و بهره برده، گرچه حالا تو همین جا هم اشاره کرده به یه روایتی از قول امام صادق علیه السلام. ولی خب توی روایات ما هست که مرکزیت یاران حضرت مهدی ارواحنا فدا 313 نفرن دیگه، به عدد اصحاب بدر، جنگ بدر. خب پس در همه زمان ها این 313 نفر هستن. این 313 نفر ابدال نامیده میشن، ابدال، تبدیل شده ها، اونهایی که عوضشون کردن اهل بیت. عوضشون کردن یعنی چی؟ یعنی دیگه اون آدم قبلی نیست این آدم. این وجودش خالی شد از همه مشخصه های اون آدم قبلی. که این تو سیر و سلوک این اتفاق میفته. که این آدم، او آدم قبلی مرد اصلا، صورت ظاهری زنده است، اما تو بعد شخصیتی، ویژگی ها، خصلت ها، روحیات، گرایش ها، نمیدونم تمایلات، تو همه اون ابعاد روانشناسانه این آدم تمام اونا پاک شد از وجودش. رفت. یه آدم جدیدی میشه این آدم. یه تبدیل میشه. لذا بعضی وقتا اصلا دنبال خودش میگرده. دنبال خود اینا میگم، حالا حرفای خیلی مفصله دیگه، انشالله خیلی اخبارت رو تجربه عملی بفهمید یعنی چی. که دیگه اصلا اون یادش میره مثلا من یه آدم اینجوری بودم، این خصوصیات رو داشتم کلا. اون کو میره دنبال خودش میگرده. اون منه گم میشه دیگه، اصلا میره. مرد، تموم شد کارش. یا هویت جدیدی پیدا میکنه. یا بعضی وقتا یادش میفته خب بابا من یه همچی آدمی بودم، یه خصوصیات. کو کجاست؟ اون میره دنبالش میگرده. دیگه سر از ناکجا آباد در آورده، دیگه نمیتونه تو این عالم مکان پیدا کنه اون رو. به یه تعبیر دیگه، حالا واسه تو ادبیات عرفانی، این فانی شد از خودش، خالی شد از خودش و باقی شد به حجت خدا. یعنی همه اون خصوصیات اومد تو درون این دیگه هیچی از خودش نمون. تو وادی عشق و دلدادگی چنان از خود خالی شد و از دوست پر شد که حالا این فانی در او و باقی به اوست. ولذا هر کسی او رو میبینه، او رو میبینه، آدم قبلیه نیست دیگه اصلا. هر کسی میبینه این رو، حجت خدا رو میبینه. چون خالی شد از خودش دیگه، اون آدمی که میدیدیمش قبلا دیگه نیست، کو خالی از خیش و پر از دوست شد. لذا حالا نگاهش میکنی دوست رو میبینی، وجودش صیقل خورد، صیقلی شد. حالا که صیقلی شد چی شد؟ آینه شد. آینه که شکل نداره خودش، که آینه عکس کسی توش میفته و میشه دید که مقابل این آینه است. این دلش روبروی خداست، دلش روبروی حجت خداست. لذا تو آینه دل این عکس خدا افتاده. خب آن کمالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. عکس محرویان بستان خدا افتاد تو این، چون صیقلی شد دیگه، پاک شد، مهذب شد، منزه شد از همه اونچه که منیت بود، انانیت بود، انیت بود، از همه اینها صیقلی شد. گفت صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی. این که در واقع اگه میخوای به او برسی این رو باید پاکش کنی، و اگه پاکش کنی اون حقیقت دیده میشه توی این. لذا هر کسی دیگه اینا نگاه میکنه او رو میبینه. تو رهتوشه دیدار یادتونه دیگه، اونجا هم تو بحث زیارت نوشتیم که همونطور که ائمه علیهم السلام آینه خدا نمان و کسی به اونها نگاه کنه خدا رو میبینه، دوست اهل بیت هم اگر ظاهر واقعی بشه او هم میشه آینه امام نما. لذا هر کسی او رو ببینه امام رو داره میبینه. این رفته کربلا الان اومده نگاهش میکنی امام حسین رو میبینی، رفته مشهد اومده نگاهش میکنی امام رضا رو داری میبینی، اگه ظاهر به تمام معنای کلمه بشه. لذاست که منظار ظاهرنا که منظارنا، کسی ظاهر ما رو زیارت کنه مثل اونه که خود ما رو زیارت کرده دیگه، چون آینه شده که ما رو توش میتونید ببینید. شما دقت کردیم؟ تبدیل شده یعنی این، ابدال یعنی این. در همه زمان ها 313 نفر ابدال وجود دارند که اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند و میخای خیمه زمینند. المؤمنو کالجبل الراسخ، مؤمن مانند کوه استوار است، یا مانند کوه استوار است. بل جبال اوتادا، و خداوند کوها را میخای زمین قرار داد. خب ببینید قرآن کوه رو میخ خیمه زمین دانسته. بل جباله اوتادا، بتد یعنی میخ، اوتاد جمع بتده، و خدا کوها رو در واقع میخای خیمه زمین، مثل یه خیمه که میزنن. خب خیمه یه چند تا ستون داره و یه پارچه روش افتاده و یا یه پوششی، و اینها با میخای با تناب وصل این در واقع خیمه به زمین دیگه، که اگه این میخا کنده بشه اون خیمه فرو میریزه. زمین رو به یک خیمه ای تشبیه کرده قرآن کریم، و کوه ها رو به منزله میخ این خیمه که مایه آرامش و سکون این خیمه است، این خیمه رو ساکن و آرام نگه می‌داره. خب این کوه به معنای کوه طبیعی، کوه خارجی. اما تو روایات مؤمن به کوه تشبیه شده، که المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استوار و راسخ میمانه. خب حالا اگر المؤمنو کل جبل و الجبال اوتادا، مؤمن مثل کوه و کوه هم میخ خیمه زمین است، پس میشه فهمید که مؤمن مایه آرامش و استقرار عالمه. حضور مؤمن است که این کشتی عالم رو آرام نگه داشته، و الا بدون او این در واقع در تلاطمات عالم وجود این کشتی غرق خواهد شد و در هم خواهد شکست. مؤمن وجودش، مؤمن کامل وجودش مثل میخ خیمه زمین میمانه. لذای مؤمن کامل، اهل یقین، اهل ذکر، در واقع وقتی که میاد میشینه توی جایی آرامش رو با خودش میاره، یعنی همین حضورش و اثر وضعی وجودش اینه که آروم میکنه. آرام میشن دیگران، چون این یه وجود آرامی داره، دیگران بدون که حتی او رو بشناسن او آمده ناشناس در بین جمع نشسته. توی شهر حتی تو روایات داریم که اگر یکی از اینها توی شهر بخوابه، خدا تصمیم داشته باشه عذاب به اون شهر بفرسته، به برکت این عذاب رو برطرف میکنه، عذاب نمیفرسته. اون استواری و یقینی که این داره ها همه را آرام میکنه، همه را آرام میکنه. یعنی تو شرایطی که سر و صداها و اخبار همه را متلاطم کرده، همه مضطربن، هیجان دارن، ترس دارن، هول دارن، یه دونه مؤمن اهل یقین کافیه بیاد بشینه تو جهنم. او آرامشی که او داره، که یقین داره، او اعتمادش به خداست، اعتمادش به خداست، او از چیزی نمیترسه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او یقین داره که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه که خدا مقدر کرده برای ما رخ نمیده. خدا هم که جز خیر برای بندش مقدر نمیکنه، پس جز خیر پیش نخواهد آمد برای ما. پس من به خاطر چی مضطرب باشم، ترسان باشم، نگران باشم، هیجان زده باشم؟ مطمئن، آرام، نفس مطمئنه داره، متلاطم نیست نفسش. همین آرامشی که تو درون این حاکمه، وقتی اون میاد در بین یه جمعی که اونا خیلی مضطرب و به هم ریختنا، وقتی اون میاد میشینه، دیگران هم احساس آرامش میکنن. این از اون آرامشی که این داره، اونا هم آروم میشن، اونها هم آرام میشن. لااقل تا وقتی کنار اون نشستن آرامن. حالا ممکنه ازش جدا شدن، رفتن بیرون از اون مجلس، دوباره یاد نمیدونم میگن امریکا قراره حمله کنه، میگن نابش اومده تو خلیج فارس، میگن نمیدونم قراره نمیدونم گوشت و پیاز کم بشه تو بازار، میگن فلان، میگن فلان، همه رو به هم ریخته. ممکنه دوباره برگردن دوچار همون تلاطمات و استرابات بشن، ولی وقتی کنار اون نشستن همه اونا میره و رنگ میبازه، آرام آرام میتونن بشن. این از آرامشی که تو نفس اونه، اونها هم بهره‌مند میشن، آرام میشن. این همون میخ خیمه نیست که خیمه رو آرام میکنه، مستقر میکنه. مؤمن اینجوریه، مؤمن به اعتمادی که به خدا داره، اتکایی که به خدا داره، آرامه، هیچ وقت نمیترسه، هیچ وقت نگران و مضطرب نمیشه. و این آرامش او در واقع به دیگران هم آرامش میده، دیگران رو هم از هیجانات نجات میده، از ترس و استرابات نجات میده. که ول جبال اوتادا، همون که کوه میخ خیمه کره زمین است، مؤمنی هم که المؤمن و کل جبل، به منزله میخ خیمه اهل عالم است و آرام میشه. ببینید وجود مقدس از بقیت الله العظم ارواح نالت را به مقدم الفدا. خب با وجود حضرت بهی ثبتت الارض و السما دیگه، ها توی دعای عدیله میخونید و بهی ثبتت الارض و السما، به برکت وجود امام زمان علیه السلام، به سبب وجود امام زمان علیه السلام است که زمین و آسمان آرام میگیره، مستقره. که اگه اونها نباشن، حجت خدا نباشه، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، زمین اهل خودش رو فرو میبره و نظام کیهانی در هم میریزه. به کم یمسک السما انتقع علی الارض الا باذنه، تو زیارت جامعه کبیره میخونه دیگه، به برکت شماست که آسمان در واقع فرو نمیریزه، کرات آسمانی در هم نمیریزن، نظام کیهانی در هم نمیپاشه. این برکت وجود حجت خداست. ببینید اون مرتبه اتمش، چون تو روایات هم بعضن داریم که ابدال یعنی اوصیا انبیا، تو بعضی از روایات اینو داریم که بدل پیغمبرن، جایگزین پیغمبرن، خلیفه رسول الله هند. حالا ابدال به معنای اتم کلمه وجود مقدس حجت خداست که به برکت او همه عالم آرامه، همه نظام کیهانی آرام و متین داره حرکت میکنه. حالا حجت خدا 313 نفر تحت امر داره، این 313 نفر تحت امر او دارای سلسله مراتب خاصی هستن، به تناسب مراتبی از کمال که بهره دارن، و وجود اینها مایه برکت برای اهل زمین. حالا هم برکت ظاهری که به کم یمسک کل ارض، همونطور که داریم به کم ینزل الغیث هم داریم، باران به برکت اونها میباره، زمین به برکت اونها میرویانه گیاهان رو، همه برکات ازاغ ظاهری هم به برکت وجود در واقع حجت خداست و تحت امر او هم سلسله مراتب عبدال، همان برکات معنوی که مهمتر از برکات ظاهری است. اون برکات معنوی هم از رهگذر حضور حجت خدا و مقربان اون که این عبدال هستند به اهل معنا میرسه. پس در همه زمان ها 313 نفر عبدال وجود دارند که اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند و میخای خیمه زمینند و میشه جزء عبدالم شد، راه مسدود نیست. همونطوری که گفتم این سلسله مراتب جایگزینی توش اتفاق میفته. خب این عبدال که مثل خود از طبقیت لا عمر طولانی ندارن که اونا عمر معمولی میکنن و از دنیا میرن و راه باز میشه برای آدم های جدید وارد این سلسله مراتب بشن. اونتا راهش اینه که آدم دست خودشو بسپره دست خود حجت خدا حضرت، آدم رو تغییر بده، آدم رو عوض کنه، یه آدم نوعی بسازه از ما، تبدیل بکنه انسان رو. وقتی تبدیل شد آدم میشه جزء عبدال، وارد اون چرخه میشه انشاءالله. خب یه سلامات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.